بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه بازگشت پلاس در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوش آمد عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جدید و قسمت جدید برنامه بازگشت پلاس. در آستانه ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم، ایامی که امت پیغمبر به دختر پیغمبر ظلم ها کردند. واقعا سوال اساسی وجود داره که چه بازی رسانه‌ای اتفاق افتاد، چه دیتا و اطلاعات و شناختی به جامعه انتقال پیدا کرد که 75 روز یا به قولی 95 روز بعد از رحلت پیغمبر، حالا سر عددش و تعداد روزش خیلی بحث نداریم، این مدت کوتاه بعد از پیغمبر و مدت کوتاه بعد از واقعی به بزرگی قدیر این اتفاق افتاد که جمع بشن جلو در خونه دختر پیغمبر سلام الله علیها و اون جسارت ها رو در حق حضرت زهرا روا بدارن و کسی معترض اینها نشه. چه جنگ شناختی اتفاق افتاد و مردم در چه بازه و چه در چه هیجاناتی قرار گرفتند؟ چه بازی رسانه ای اتفاق افتاد که مردم برخوردی با این قصه نداشتند، حاضر شدن بی احترامی نسبت به پیغمبر و نسبت به دختر عزیز ایشون رو روا بدارن اما معترض نشن؟ در خدمت استاد پور مسعود هستیم تا حول و حوش این موضوع تاریخی، چه از ابعاد نظری و چه از ابعاد تاریخی این قصه مورد بررسی و کنکاش قرار بدیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد پور مسعود عزیز و برنامه رو شما میسپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان فاخر شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب موضوع خوبیه. حالا ما جلسه گذاشتم که صحبت کردیم، گفتیم بعضی از اصلا مباحث رو بذاریم مناسبتی بحث بکنیم. الان هم که در آستانه ایام فاطمیه هستیم، خب موضوع خوبیه، فکر می‌کنم جایی هم پرداخته بهش نشده. شاید همیشه در مورد مسائل تاریخی اختلافی اینها بحث کردیم که در جای خودش اهمیت خودشو داشته، اما به عنوان پیرو، به عنوان شیعه، به عنوان کسی که تو این جامعه بالاخره ادعای این رو داریم که دفاع میکنیم از اهل بیت، ازشون داریم پیروی میکنیم، خب نیاز داره بدونیم اون دوره خب پیغمبر بود، امیرالمومنین بود، صحابه بودن، کلی نقل قول وجود داشت، قدیر رو دیده بودن. اینجوری نبود که بخواد بگذر چی شد اینها یهو کلن همه چی بی خیال شدن، عوض شدن علیه
همه چیز. اصل بود دیگه، نقل قولی وجود نداشت، همه خودشون بودن،
شنیده بود دیگه، دیده بوده بود
اونجا. بود در اون با
خودش بود آفر اونجا بود. ولی الان حالا ما میگیم عصر غیبت نیست، با حالا دسترسی هایی که وجود داره و حالا شاید محتمله که یک نفر پاش بلغزه، اون تا وقتی زمانی که دیگه شما به چش داری میبینی پیغمبر اسلام رو دیدی، جریانات رو دیدی، تو درگیری ها بودی، فتح مکه رو میدونم، تشکیل حکومت مدینه،
احترامی که پیغمبر نسبت به این دختر
و موارد مختلف دیگه کثرت داره تو این موضوع. خب چی شد مردم اصلا یه رفتار دیگه نشون دادن؟ یعنی اگر برخوردی صورت گرفت، اگر قصد خلافتی اتفاق افتاد، مردم حداقلش میتونیم بگیم چرا سکوت کردن. یه نکته وجود داره وقتی ما میخوایم تو دل تاریخ بحث بکنیم، این بحث میان رشته یه دیگه، یعنی یه وقتی یه فکت از تاریخ باید بیاری، یه خورده روانشناسی اجتماعی کار بکنی، یه خورده این تکنیک ها، این ادراک ها، اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، بعد یه تحلیل خوب داشته باشیم که به درد الانمون هم میخوره. یعنی واقعا اگر حالا عمری باقی باشه، ما تو بحث همین شهادت حضرت زهرا، خود خطبه فلکیه، خود دیالوگ هایی که برقرار شده، خود رفتارهایی که انجام شده، اصلا امروز به کار ما میاد. بله، اصلا چجوری ما برخورد کنیم، تو چه شرایطی، تو چه فضایی، تو کدوم بحران، تو کجا سکوت کنیم، کجا حمله کنیم، کجا یه جای یه نفر دیگه حرف بزنه، یه جای دیگه یه نفر سکوت کنه. همه این موارد رو حالا اگر توفیق باشه خود اهل بیت یاری کنن، ما اینا رو بحث بکنیم. منتها نکته ای که وجود داره، ما تو بحث تاریخی که میخوایم بریم، خب تصویر ذهنی مردم حالا یا سریال های تلویزیونیه، تو اون فضا، یا اینکه یه چیزی جا افتاد آقا عصر جاهلیت بوده مثلا اینا جاهل بودن و خلاصه با کمتر منتها این یه خورده برداشت بدی برای مردم جا افتاده. نه اول یه خورده درستش کنیم، یعنی یه خورده تصویر رو کلیرش کنیم، صافش کنیم، ببینیم چی به چیه. این که میگن عصر جاهلیت، بله جاهلیت بوده، منتها جاهلیت به این معنی نبوده که فرهنگ نداشتن، جاهلیت به این معنی نبوده که اقتصاد نمیفهمیدن، جاهلیت به این معنی نبوده که سیاست نمیفهمیدن. خب میگه طرف ربا میداده، ربا میداده ریاضی بلد بوده دیگه، نمیشه سرش کلا بره که. یا مثلا وقتی مکه که شاهراه اقتصادی بوده، نمیدونم چیزای مختلف به عنوان مرکز اقتصادی شروع میکنن اینا فعالیت کردن، خب بالاخره سیاست گذاری وجود داشته و رفتاری. حالا اون رفتار امروز اسمش شده شاید مدرن و اون جاهلیت مدرن میان، از اون فضای انسانی، از اون فضای رشد، از اون فضای فلسفه خلقتی که در بحث دوره حضرت ابراهیم و حضرت نوح باش بحث کردیم، شاید اینها دور افتاده بود و این عین جاهلیت، فرقی هم نمی‌کنه تو چه دوره‌ای باشه. اینکه شما عقل رو کنار بزنی، بچسبی به عرضم خدمت شما نفسانیات حیوانی و این موارد، اینو جاهلیت، این چیزایی که واقعا فلسفه نداره، علت نداره، از طرف مرز خود چرا داری این کارو میکنی، دلیل خاصی نداره و این موارد. اون دوره هم همین بوده، یعنی میخوام بگم
از مریخ نیومده بودن، همین چیزایی که
آدم بودن. شاید ابزارالات تغییر کرده بوده، مثلا ابزار اون موقع با اسب می‌رفتن، الان با ماشین میرن، اون موقع شتر داشتن، الان مثلا شاسی بلند دارن، یا چه اون موقع یه نفر میومده هوچی میکرده بیانیه میخونده، الان مثلا حالا تلگرام دارن، تلویزیون دارن، این چیزا، اینا شاید تغییر کرده باشه. ولی در اصل موضوع، بله تو فرعیات جای بحث داره، ولی تو اصل موضوع که یک اتفاقی افتاد، یه فکری شکل گرفت، رو این فکر واکنشی رو جامعه از خودش نشون داد، که این واکنش اصلا با اتفاقاتی که در طول دوره بعثت پیامبر اسلام افتاده نمیخونه. ببینید حالا شما خودت بالاخره دستی بر آتش دارید، کار فرهنگی یه شبه نمیشه که یهو بیای بگی آقا تمام مردم شهر تصمیم گرفتن فلان پیرهن رو بپوشن. آخه یه شبه نمیشه، امکانش نیست اصلا فعالیت فرهنگی که ما بیایم بگیم آقا یک شبه اینا از امیرالمومنین بریدن، یک شبه تصمیم گرفتن در قبال شهادت حضرت زهرا سکوت کنن، یک شبه تصمیم بر این شد که آقا اینا هر جور شده باید بیعت بگیرن. این یه شبه اتفاق افتاده، باید اصلا این ریشه یابی بشه. از کجا معلوم این تفکراتی که اونا داشتن؟ بله الان که حل شده که مشخصه دیگه، ما این به به اصلا نباید این کارو میکردن، منتها نکتهش اینه که آیا تو اون شرایط شما قرار بگیری چجوری رفتار میکنی؟ غیر از 14 معصوم بقیه معصوم نیستن، قابلیت اشتباه دارن، همونجوری که تو تاریخ اتفاق افتاده و خصوصا در اسلام. طلحه داشتیم، زبیر داشتیم، اینا بالاخره از یه جایی به بعد تغییر رفتار داشتن، از یه جایی به بعد واکنش ها و کنش ها عوض شده. خب ما تو اون شرایط باشیم، کی گفته شاید صفر وایسیم؟ از کجا اون سقوط نکنیم؟ این واقعا نیاز داره که ما هم عبرت بگیریم، هم در حد اون کنکاشی که خودمون میتونیم بکنیم، اون تجزیه تحلیلی که میشه انجام داد، اون رو بررسی بکنیم، تو عصر حاضر یه خورده تطبیقش بدیم، شروع کنیم حرکتمون رو ادامه بدیم، دریافت
کنیم طبق اون مبانی در هر وضعیتی عمل بکنیم.
شما نگاه کنید، این خیلی عجیبه، حضرت زهرا سلام الله علیها که روبروی نابینا حجاب میگیره، خیلی مهمه ها، جلوی نابینا حجاب میگیره، بعد میاد تو مسجد برای یک جماعتی سخنرانی میکنه. شاید خیلی بگه این تناقض، این پارادوکس چجوری حل میشه؟ ما باید به این برسیم دیگه، اینکه کجا باید این فعالیت رسانه‌ای دقیق صورت بگیره، بره جلو. بعد جملات، این رفتارها، اون جایی که مردم رو داره خطاب میده، اون جایی که خود خلفا رو داره خطاب، اینا مهمه. یعنی تک تک اینا شما بشینید بحث بکنید روش، مانورید، ببینید اصلا هر کدومش واقعا یک طراحی دقیق صورت گرفته برای اینکه به یک هدفی برسی، حالا یا اون هدف ایجاد میشه یا نمیشه، ولی اون جریان رو شما باید تحلیلش رو داشته باشی. این تحلیل جریان هم گفتم الان برای ما که دسترسی حالا منابعمون شاید یه خورده محدود باشه، یه خورده مبهم باشه، یه جاهایی تو جزئیات تاریخ میگم، اصلش که هیچ کسی هیچ شک و شبهه‌ای نداره، نیاز به یک مطالعه میان رشته‌ای داره. یعنی یه خورده ما مثال روز بیاریم، یه خورده بحث روانشناسی اجتماعی بکنیم و بریم جلو. به نظرم برای اینکه حالا مقدمه شروع بکنیم اون جامعه رو تحلیل کردن، اول بفهمیم افکار عمومی چیه. خیلی ما میشنویم آقا افکار عمومی دارن فشار میارن، افکار عمومی فلان نظر دارن، افکار عمومی نمیپذیره. این رو خیلی شنیدیم، اما آیا افکار عمومی واقعا یه کلمه است؟ این در حد یه کلمه بازی با کلمات و مثلا اسم گذاشتن و ثقیل و سنگین و این چیزا، یا نه واقعا این جامعه در طول حالا حیات بشر به این اصل رسیده؟ این مهمه، اینکه چطور ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم. خب حالا افکار عمومی یعنی روی سیاسیه، یعنی روی اجتماعیه، یعنی روی اقتصادیه، یعنی روی فرهنگیه. اگر اصلا اینا هست، تو کدوم شرایط چطور میشه با اینها برخورد کرد؟ ما کدوم قسمت پازل این افکار عمومی قرار میگیریم؟ اینا مهمه. آیا میتونیم در قبال اصلا افکار عمومی که دارن شکل میدن ما مقاومت بکنیم؟
اثر گذاریم یا اثر پذیریم؟
بله، مخاطب مثلا کنشگریم یا کنش پذیریم؟ خیلی مهمه. در خصوص افکار عمومی ابهام وجود داره، یعنی سوالات همیشه وجود داشته در ذهن حالا کسایی که علوم سیاسی میخوندن، علوم اجتماعی میخوندن، که اصلا عوامل مؤثر و شکل‌گیری افکار عمومی چیه؟ چه عواملی وجود داره که اصلا افکار عمومی شکل میگیره و این یه چیزیه که تو قانون اساسی هیچ کس نیست، تو قانون اساسی هیچ کشوری پیدا نمیکنید افکار عمومی، مثلا اصل 14 افکار عمومی باید فلان بشن، ولی وجود داره، یعنی همه جا هست. خب طبیعتاً دوره اهل بیت هم همین بوده، قبل از دوره اسلام هم همین بوده، این فضا وجود داشته. وقتی اصلا توی اشل کوچیک‌تر، شاید تو اون جامعه ما بیایم بریم، میشه عشیره‌ها. خیلی اعتقادش این بوده، طرف میگه گفت آقا باید این کارو بکنیم، طبق عشیره سر یه شتر 40 سال می‌جنگیدن، این از اون کشته، این باید از اون کشته.
هنوز هم در قومیت‌های مختلف این مسائل هست و شد.
بله، تصور ذهنی. حالا این تصور ذهنی از یه خانواده، از یه عشیره، از یه ایل یه خورده بست پیدا بکنه، بیاد بالاتر بشه یه جامعه گسترده تر در قبال یه هدف، خب این پس یه سری عوامل داره که تبدیل به یک حرکت مؤثر میشه. حالا مثبت و منفیشو کاری نداریم، اینکه حالا حتما بده، نه الزاماً نه، خوبم میشه استفاده کرد. برای همین ما برای اینکه برسیم به این تحلیل جامعه بعد پاسخ بدیم آقا چه چیزایی مؤثره. شاید مؤثرترین عوامل در شکل گیری افکار عمومی یکی بحث رسانه هاست. حالا تو هر دوره‌ای شما یه زمان رسانه رو میگیرید کاغذ قلم، یه زمان میگیرید روزنامه، یه میگی تلویزیون، یه بار میگی صنعت چاپ، یه بار میگی نه شبکه‌های اجتماعی، و یه بار میشه افراد مختلف با توجه به ارتباط با هوش مصنوعی که بحث کردیم حالا جلسات گذشته در موردش. و از همه مهمتر رهبران فکری یک جامعه،
اون لیدرها چه واکنش انجام
میدن. ببینید ما یه زمان ما چند مدل لیدر داریم، یه بار لیدر میدانی داریم، یعنی میاد تشجیع میکنه، رجز میخونه، هول میده که آقا برید به این سمت، بعد حرکت میکنه. یک زمان ما یه رهبر فکری داریم که اصلا این آدم ها اومدن تو این صحنه، یعنی یه طراحی صورت گرفته، یه فکر و یک فلسفه اومده پشت این که طرف به این رسید که آقا الان من باید اینجا باشم، حالا اگر اینجا باشم میخوام مثلا حمله کنم به اون طرف مقابل، دیگه یه نفر دیگه اینجا باید منو تشریح بکنه، اون میشه رهبر میدانی. ولی رهبران فکری
بندی و تقسیم بندی، تقسیم کاری بینشون وجود داره
قطعا. همینجوری اصلا اگر تفکر و این مدل رهبران فکری نباشه، این طراحی پشتش نباشه، بی اثره. شما نمیتونید کدوم مسیر رو میخوای پیش بگیری،
مکمل هم کار رو پیش میبره.
اصلا شما کشورهای مختلف رو نگاه بکنید، کشوری که قیامش، جنبشش، حرکتش رهبر نداشت شکست خورد. یعنی یه لیدر فکری که همه باشن حرف اول آخر بزنه، خب انتقادات، نمیدونم ایرادات همه جا وجود داره، اما بالاخره یکی بعد این حرفو بزنه، امیرالمومنین میفرماید دیگه، در نه بالاخره میگه که آقا باید یک حکومتی باشه، چه جور چه حق، نمیشه ول کرد جامعه رو، جامعه نمیشه ول کرد، باید بالاخره یک حکومتی باشه. حالا تو هر جریانی که اگر رهبر وجود نداشت، یا رهبر شد چند تا، هیچ وقت نتیجه نمیرسه. شما همین کشورهای اسلامی رو تو منطقه نگاه کنید، همین اتفاق براشون افتاد.
دقیقاً تو ذهن من همین بود که در بحث بیداری اسلامی خیلی از انتفاضه‌ها به هیچ جا نرسید چون رهبر مشخصی وجود نداشت.
قبل یا یه وقتی اصلا در سطح رهبری نبودن.
اون وقت شما یه جای رهبری انا اگه دقت
شما یه جای اصلا شما میگی آقا ما 40 سال کار فکری کردیم واسه حکومت داشتن، تقریبا توق می‌خوره یه اتفاق میفته، حکومت رو به شما میدن، 6 ماه نمی‌تونی نگهداری. یعنی کار نظری و تئوری رو هوا بوده.
اتفاقی که در یکی از کشورهای منطقه افتاد.
بله افتاد، خیلی از کشورها. یعنی مرتب اینها اتفاق افتاد و بعد همون افکار عمومی با توجه به اثرگذاری‌هایی که روی اونها صورت گرفت، دوباره حکومت با همون اسم ولی باطن همون چیزی که از قبل بود ادامه حیات داد. برای همین افکار عمومی نیرویی که گاهی تخریب میکنه، گاهی میسازه، گاهی تون میره، گاهی آروم میگیره، یعنی گاهی یه فضا رو تون میکنه، گاهی یک آرامشی به همه میده، گاهی سر و صدا برام میندازه، گاهی خاموش میکنه. برای همین این جمله معروفه که افکار عمومی بخشی از تاریخ یک ملته. یعنی هر ملتی رو شما مطالعه بکنید، یه بخشش میتونه میگه آقا اینجا جامعه اشتباه کرد.
یعنی در یک جو عمومی ممکنه آحاد ملت یک تصمیم اشتباه بگیره،
حرف میزدن ولی جامعه، اون رهبر فکری حرف میزد ولی جامعه نپذیرفته و مسیر دیگه یوتی کرده و بعد تاریخ قضاوت میکنه دیگه. یعنی شخص ثالثی که میاد اون تاریخ رو شروع میکنه خوندن، میگه اینجا جامعه اشتباه کرد.
در بازه نهروان اگه اشتباه نکنم توی همین مباحث خودمون بود. بله. که مردم نپذیرفتن رفتن میرن.
بله. و برای همین شما افکار عمومی رو یک پدیده میبینید که نه ثابته و نه مستقل، یا اینطوری بگیم گاهی ثابته و گاهی مستقله. یعنی ممکنه جریان فکری یک تایمی روند نموداریش همینجور صاف باشه، یه زمانی نه به صورت سینوسی، یه زمانی وابسته به جریان حاکمیت باشه، یه جایی اصلا مستقل از جریان حاکمیت باشه، یه حرفی بزنه. برای همین اکثریت، اقلیت، تبلیغات، قوانین اجتماعی، قالب‌های ورزشی که وجود داره و این موارد مختلف حاکم بر جامعه، افکار عمومی رو در قالب‌های مختلف تحریزی می‌کنه. اما برای اینکه ما افکار عمومی رو بتونیم جهت بدیم، یعنی توی کل حیات بشر نگاه کنید، افکار عمومی بخواد جهت داده بشه، بعد همه میگن رو بخش خنثای جامعه باید مانور داد. خنثا یعنی چی؟ یعنی براش مهم نیست؟ نه، به این معنی نه، به این معنی که روی عقیده محکمی این
مصر نیست،
مصر نیست، نه ایستاده. یعنی یک جریان محکم، یعنی یه خورده ولش بدیم یاد این ور، یه خورده مثلا تحریکش بکنی این طرف قش میکنه، یه فضای کاملا میشه گفت
خاکستری که ازش،
حالا خاکستری عبارت خوب نیست، خب یعنی که استفاده، ولی خب اصطلاح شده. حالا همون خاکستری نه، میخوام مدل نگاه رو بگم، یعنی یک جمعیت بی‌حس فکری، نه بی‌حس.
در واقع تو علوم مختلف از منحنی نرمال اسم میبرن دیگه، یعنی 10% اینور منحنیان، یه 10% اینور منحنیان، 80% جامعه اصلی ما وسط، نه خیلی این ورن نه خیلی اون ور،
همیشه هم حالا سمت و سو رو همین وسط مشخص میکنه، یا این ور
جمعیت غالبن دیگه، هر کس بتونه
یا حالا سمت میگیره سمت شب، یا حالا میگیره سمت مالستان جریان راست، این اتفاق میفته. برای همین میشه چون اینها بی‌حس فکری هن، راحت میشه این موضوع بهشون القا کرد، یعنی یک القای کاملا. برای همین شما میرید در بعضی از صحبت‌ها رو که شما انجام میدی، وقتی تبدیل شده به یک فرهنگ، یعنی افکار عمومی نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ چون یک، اون موضوع القا شده ولی اون القا شاید عمیق نباشه. شاید عمیق نباشه، باید چند تا مثلا نهیب، چند تا هشدار، چند تا روشنگری این تفکر آروم آروم کنار بره، مثلا اون فضای حالا غبارآلودش کنار بره، بتونه تحلیل بکنه. من همین امیرالمومنین در حکمت‌های نهج‌البلاغه میگه مردم به چیزی که بهش جاهلن دشمنن. شما حالا نگاه کنید کل این اختراعات و مختلف و کشفیات جدیدی که بشر کرده میشه، یه عده همیشه دشمن بودن با اینا. آقا علمش رو پیدا میکردن که خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و زمانش رو پیش بینی میکردن، یه عده میگفتن آقا شما دارید تو کارت خدا دخالت میکنید. جهل نسبت به یه چیزی دشمنی میاره. تو سوالات حالا جلسه گذشتمون بود دیگه، ما صحبت کردیم، میگفت آقا اینایی که شما میگید مسخره میکنه. خب مسخره کنه چیزی که تو نمیدونی که دلیل نمیشه نباشه که. این جهل تو نسبت به یه موضوعه و همین خواه ناخواه شما رو میندازه تو مسیر دشمنی. و چرا این اتفاق میفته؟ چون دقیقاً ما بی‌حس فکریم. اگر یک بار بپذیریم، اصلا بذاریم بگیم فرض، خب طرف داره یه چیزی میگه، ما این رو بپذیریم به عنوان اینکه آقا یه بار بررسی کنیم آقا این حرفو داره میزنه، ببینیم درسته یا غلطه، رو چه مبنایی داره این حرفو میزنه. بعد تو اون حوزه‌ای که این حرفو داره میزنه بالاخره آدمایی هستن کنارش مطالعه کرده باشن بفهمن چی، اونا تایید میکنن رد میکنن، یه جاییشو قبول دارن یه جاییشو قبول ندارن. نه این دقیقاً میشه جریان افکار عمومی که اتفاق میفته و مردم رو به سمتی میبره که مشخص نیست اون هدف رو چه کسی تعیین کرده. حالا به این میرسیم که افکار عمومی و اون جامعه عامه، اون مردمی که میتونن بفهمن که دارن به یک سمت و سوی کشیده میشن، این فضای اون ناخودآگاهی که گفتیم علامه جعفری میگه ضمیر خودناآگاه، اون ضمیر خودناآگاه وقتی آگاهش بکنی آروم آروم میشه تو این فضاها مرور کرد. خب جالبه، مثلا تاریخچه افکار عمومی رو که بحث میکنن میگن برای اولین بار اصلا کی افکار عمومی استفاده شده. حالا افکار عمومی که کلمه جدیدیه، قبلا مثلا چی میگفتن؟
که یه جذب عمومی توی جامعه را افتاده علیه یا لحیه.
مثلا این کلمه افکار عمومی کجا اومده؟ حالا میگم این جدید کلمه‌اش، ولی خب بالاخره استفاده میکردن یه چیز دیگه که آقا جامعه داره، مثلا اسمش فرهنگ بوده چی بوده. آوردن که هرودوت در قرن پنجم قبل از میلاد از زبان یک فارسی زبان، از قول یک فارسی زبان، افکار عمومی به عنوان فضیلت سیاسی عقیده عامه یاد کرده. فضیلت سیاسی عقیده عامه، یعنی ببینید یک عقیده وجود داره، رو اون عقیده سیاستی اثر داره و اینها عامه است، یعنی یه چیزی عمومیه. مثلا شما میگی که آقا یه مثالی بزنی که مثلا جا بیفت، آقا یه چیزی غلطه، مثلا غلطه، به حرکتی مثلا انجام میدن، مثالی هم بزنم حاشیه نشه، دارم دنبال اون مثاله میگم، آقا یه چیزی غلطه، بعد میگه غلط، میگه کی گفته من نتیجه گرفتم. خیلی پیش اومده، مثلا میگه آقا اینی که تو داری انجام میدی غلطه ها، من نتیجه دارم میگیرم ازش، همه قبول دارن، این همون حرفای قرآن. میگه بابا چرا این کارو میکنی؟ بابا همون گفته آبان هم اولو یعنی چی؟ بابا همون همجوری بوده، امو هم همجوری هم، بقیه هم این شکلی هم.
مثالش مدرک تحصیلی و گرایش به دانشگاه، بسه چی میری دانشگاه؟ بسه چی درس میخونه؟ همه میخونن، همه باید مدرک تحصیلی داشته باشن.
باز میگم جا افتاده، حتی تو بخشی از نه رو بحثا رو عقیده بود که میگه اعتقادی داره، اون اعتقاد اصلا تو بحث بعضی از مناسک ما اینجوریه. یعنی حالا بیا بگو آقا غلطه، قبول نمیکنه، میگه من این مسیر رو دارم میرم. برای همین خیلی جاها مثلا امیرالمومنین توصیه ای که داره میگه بعضی وقتا با بعضی از مناسک ملی مخالفت نکن، این باعث میشه که ضدیت دشمنی برای تو به وجود بیاره.
دوگانگی و دو قطبی که ما همیشه
برای همین مثلا آقا نوروز رو میآوردن برای اهل بیت رو میآوردن استقبال میکردن. مثلا اون روایتی که فالوده میارن برای امیرالمومنین، امیرالمومنین علیه السلام میخوره میگه کاش هر روز مثلا نوروز باشه ما از شیرینی این چیزا بخوریم، اون بوده. خب حالا این فضا برای همین به وجود که میاد که میخوام بگم کلمه دقیقی بوده، فضیلت سیاسی عقیده عامه. اولا اینکه فضیلت بوده این رفتار، یه جریان، یه فرهنگی بوده که اینها به سمتی میرفتن.
جریان سیاسی که عقیده عامه به پذیرتش، فضیلتش بیشتر از عقاید دیگه میشه.
این اتفاق میفته. حالا ما میخوایم با این تاریخچه سوال من برگردونم، بدون تو جامعه میخوایم بحث بکنیم، فضیلت سیاسی عقیده عامه دوران شهادت حضرت زهرا چی بوده؟ این مهمه.
چه جوی حاکم بود؟
یه زمان ببینید شما سکوت میکنید از فضایی که علیهتونه، میرسیم بحث میکنیم. شما قدرت ابراز نظر نداری، یه ولش کن حرف نمیزنه، ولی اگر یه اتفاقی میفته اونجا سکوت شما میگه من که قبلا نظر نمیدادم. اون سکوت و اون بی حرکتی شما کمک میکنه به جریان مقابل.
یعنی یه سابقه بد برای خودت
اینه که مثلا معروف ما بی طرف نداریم، بالاخره یا با این ولی یا با اون ولی دیگه، یه نمیشه دو طرف. برای همین جوری که حالا تو این فضا از هرودوت و اینها بگذاریم، اومد جلو که این تاریخچه افکار عمومی اومد، بعد شد در دوران جنگ جهانی اول و دوم شیوهش متفاوت شد، شد افکار عمومی داخلی، افکار عمومی خارجی، این به دو بخش تقسیم شد. و بعد از با شدت گرفتن جنگ سرد بین ایالات متحده و شوروی سابق، طوری قدرت پیدا کرده بود که میگفتن اصلا سرنوشت یه ملت رو میتونن تعیین بکنن. و جالبه که دولت‌ها که میخواستن حالا به حکومت برسن یا انتخاباتی بوده یه چیزی، دفاع از افکار عمومی شعارشون بوده. اونا ما از افکار عمومی دفاع، قانون اساسی نبوده ها، میگفتن دفاع از افکار عمومی. آقا ببین چقدر این سطح دغدغه بین مردم بوده که این یه ابزار بوده برای انتقال حس رضایتمندی و خرسندی واسه اینکه جذب داشته باشن به سمت خودش. و این اتفاقات کاملا میفت. اما نکته ای که در افکار عمومی مؤثر، عوامل مختلفیه، دو تا بحثه: یک، انتشار خبر، دو، خود رسانه ها. ما حالا نرسیدیم توی این برنامه در مورد فیک نیوز ها صحبت بکنیم یا اخبار جعلی، اما در مورد انتشار اخبار که رو بحث روایت اول بودن، جنگ روایت ها اینها بحث کردیم، ما میگیم انتشار اخبار در جامعه امیرالمؤمنین چه بود. انتشار اخبار نه لزوماً رسانه بگه، حرف در گوشی. تو تاکسی هاشون چی میگفتن؟ امروزشو
بگه،
امروزشو بگه.
پس بذارید تا قبل از اینکه به این بحث وارد بشیم، بریم یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم و یه نفسی شما تازه کنید، یک لبی استاد تر کنن و برگردیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
مجددا خوش آمد عرض میکنم خدمت شما. سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید به شماره‌ای که زیر نویس میکنن دوستان ما در تصویر برای ما ارسال بکنید در شبکه‌های اجتماعی و یا به صورت پیامک همینجور صدا ضبط بکنید بفرستید و هم متن یا مطالب خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در جلسات بعدی پاسخگوی مطالب شما خواهیم بود. استاد در خدمتیم، ادامه بس بفرم.
بله، ما به این مطلب رسیدیم که آقا انتشار خبر مهمه. در جامعه حضرت زهرا سلام الله علیها چه انتشار خبری، یعنی خبرها چی بود که باعث میشد بشه عقیده سیاسی عامه تبدیل بشه؟ این حرفای درگوشی، این حرفایی که با هم میزدن پیرامون چی بود؟ ببینید یه وقت شما تو جمع نمیتونید ابراز عقیده بکنی، میگی برام خطرناکه، ولی تو خفا این چیزا میگی من که از اولش اصلا اینو قبول نداشتم. اینجوری بود. حالا اون روزش رو بخوای بگی آقا تو مسجد اینا مینشستن چی میگفتن؟ الان نبود مسجد رو ببندن سر نماز باز کنن و اینا، موقع باز بود میومدن میرفتن، همه اتفاقات
محل
اجتماعی
مردم بود،
تمام اتفاقات اجتماعی و رخدادهای دقیقاً جامعه تو مسجد بود، یعنی محور کاملا مسجد. خب این فضاها بوده، یعنی جریانی کاملا شکل گرفته بوده در لایه نهان جامعه که حالا قرآن با نفاق ازش یاد میکنه. یه جریانی که پیامبر
جریانی درگوشی
اصلا به پیامبر قشنگ خدا داره میگه ببین دوروبرتن، نزدیکانتن کارشون هم نمیتونه بکنه، اینا نفاق دارن،
استخوان در
هر کاری هم بکنی اینا سر عقیدشون میمونن، میخوان به تو ضرر بزنن، میخوان بهت آسیب بزنن، قبولم نمیکنن، ایمانم نمیارن. این پدیده تو لایه پنهانی جامعه از زمان حکومت مدینه، این دقیقا جایی که پیامبر حکومت تشکیل داد، این خیلی مهمه. قبل و بعد از حکومت این مهمه. در فتح مکه ما تقریبا آیه نفاق نداریم، تا مدینه ای شکل نگرفته، حکومتی شکل نگرفته، حالا تا اونجایی که بنده مطالعه کردم آیه نفاق نداریم. آیات نفاق و پدیده نفاق از مدینه شروع میشه، یعنی حالا دیگه ابو سفیانش هم مسلمون شده، حالا از ترسش هم چه هرچی ظاهری، ولی با اون ظاهر داره در باطن کار دیگه ای میکنه و این شناختش سخته. چرا؟ چون اون موقع که کافر بود همه میدونن بت داره میپرسته، همه میدونن علیه پیامبر کار میکنه. الان چیه؟ صف اول نماز جامعه خدا قبول باشه از شما ما. حالا شما بگو آقا این آدم ضد پیامبر داره فعالیت میکنه، خجالت بکش، قضاوت نکن، این آدم مسلمان شده، این آدم توبه کرده، این آدم الان با ما یکیه، برادر دینی ماست.
چقدر چهره های مختلف معاصر این شکلی میاد تو ذهن.
فضا سخته، یه باقش مواجهی. حالا بنده حالا یه بخشی از مطالعات هم مباحث تاریخ و این مباحث نفوذ ما میدونم دیگه، دارم طرف میبینم
اهل علم،
یعنی برام اصلا عباس. یقینیه، برام یقینیه که این آدم اصلا عناد داره، مغرضه، اومده یه آسیبی بزنه. استدلالم دارم، نه اینکه حالا مثلا فرضی بگم آقا من مثلا قیافه این حال نمی‌کنم این مشکل داره، نه، میبینی تو برهای مختلف این اصلا خیلی فنی ضربه زده، خیلی خوشگل تو این، دقیقاً تو تاریخ اسلام هم همین بوده و نمیتونستی کارش بکنی. چی کار باید بکنی؟ باید فضای عمومی جامعه رو برای اینو ناامن کنی. پیامبر چطور میتونست فضا رو ناامن کنه وقتی مدام بحران درست می‌کردن؟ دیگه به چه زبونی میومده مطرح می‌کرده که آقا من امیرالمؤمنین رو تعیین کردم از طرف خدا برای شما؟ آقا تمام درهای مسجد، تمام در خونه به مسجد بسته بشه، در خونه علی باز باشه، هر روز رد بشه از جلو همون در بگه السلام علیک یا اهل بیت النبوه. اینا رو بابا دیگه چی جوری نشون بده؟ ولی میبینی اصلا اون جریان داره مدام کار خودشو میکنه، روش های مختلف از جنگ سرباز میزنه، بحران ایجاد میکنه، یه طرف پیامبر مجبور میکنه، با اصلا با جنگ احزاب پیامبر مجبور کردن بمونه خندق بکنه دور خودش.
تا آخرین ساعتی که از رفتن با سپاه اسامه سرباز زد.
بله دقیقا آن بحران رو کی ایجاد میکرد؟ بعد اون لشکر اسامه مگه فرمانده نداشته؟ خب اسامه که فرمانده بود چرا بقیه گوش به حرف این نمیدادن؟ تفکره چی بود؟ یا اینا قبول نداشتن؟ نرفتن. اگر قبول نداشتن رو چه حسابی اینو قبول نداشتن؟ خب مگه حرف پیغمبر نبوده؟ مگه حرف پیغمبر فرق کرده مثلا از سالهای اول تا این سال آخر؟ این تفکراتی که وجود داره اینجا ضرورت بحث مشخص میشه که ما این افکار رو باید بشناسیم. که یه بخشی آقا میان عنوان میکنن نه یه دعوایی بوده، دعوای فامیلی بوده، حالا مثلا دختر پیغمبر رو زدن شد. تک تک افرادی که اونجا سکوت کردن یا به نوعی دخیل بودن اینها تمام مقصرن، همشون مقصرن. یعنی اینکه یه تو تار ما نشسته بودم نگاه میکردم، من داشتم روایت میکردم اینجوری از در حد همونی که اومد از در خونه رد شد اینجوری دید مثلا هیزوما رو چیدن مثلا، میگم ای بابا در خونه شو بابا این یعنی چی؟ آقا شما یا نسبت به یک پدیده واکنش داری یا نداری، یا از آتش سوزی خوشت میاد یا خوشت نمیاد. در خونه خودت هم آتش میزدن همینجوری نوش نوش میکردی در چی بری؟ مهمه دیگه. بعد اینجاها مثلا ما سوال جدی داریم، آقا آدمهای دیگه ای هم بودن که بیعت نکردن، چرا در خونه اون آتیش جمع نکردی، هیزم جمع نکردی؟
چرا اولویت اولتون دختر بیعت؟
اصلا بحث اولویت نیست، چون این طرف میگفتن اگر بریزیم در خونه فلان صحابه که نمیخواد بیعت بکنه، که نه حالا سر دین و توحید و این چیزا، نه میگو آقا من برترم از لحاظ دولت و نمیدونم سیاست و این چیزا، من دعواشم امامت نبود، مسئلهش هم خلافت و این چیزا نبود. اون میگو عشیرش میانن که اون قیام میکنن، یعنی اون خود آقا من میگم این افکار عمومی چطوری انقدر ضد امیرالمومنین بوده؟ نمیشه که طرف اون اونجا خودش افکار عمومی خودشو داره میگه عشیره من با منم جرأت دارید بیایید؟ اما مظلومیت اهل بیت این، مظلومیت امیرالمومنینه. یعنی یک نفر نبوده اونجا که اینا بخوان ازش بترسن بگن عقب بکشین. یعنی فضیلت های حضرت زهرا سلام الله علیها، فضیلت های امیرالمومنین، نسبتی که اینها با پیامبر داشتن، آیاتی که نازل شد برای حضرت زهرا سلام الله علیها، هم اینها ذره اثر بر اینها نداشت. اصلا نگاه یه چیز دیگه بوده، گویی اصلا اینها منتظر همچین روزی بودن. وقتی شما میای بعد جامعه افکار عمومی رو امام صادق علیه السلام در دعای ندبه برای تو باز میکنه، میگه احقادن بدرین و خیبریت و هنینی، میگه حقد و کینه های بدر و هنین و خیبر رو آوردن اون روز خالی کردن. بعد لایه پنهان اصلا چرا به خیبر اشاره میکنه؟ این همه جنگ داشته پیامبر، خیبر امیرالمومنین با کی درگیر بود؟ همون بحثی که چند جلسه گذشته گفتم یه جایی نمیخوایم ببینیم. من سربسته بگم یه دری تو خیبر کنده شد، انتقام اون در باید گرفته میشد.
دری که امیرالمومنین در خیبر کند در مدینه آتش زد،
باید انتقام این باید گرفته میشد. یعنی حالا الان نه جری باید برنامه ریزی کنید از نزدیک ها، از حدیث بسازید، نزدیک کنید، ذهن رو عوض کنید. این اتفاق داره میفته. آقا ببین ناپلئون یک جمله خیلی جالب و قابل تأمل داره، میگه حکومت رو میتوان با زور سرنیزه به دست آورد، اما برای حفظ آن به ناچار باید به افکار عمومی تکیه کرد. خیلی نکته مهمیه، میگه میشه به ضرب و زور به دست بیاری حکومت رو،
بالاخره باید مردم رو
افکار عمومی میخواد. به ضرب و زور خلافت گرفته شد، با افکار عمومی 23 سال حفظ شد. این سوالات جدیه. 23 سال یک نفر نیومد بگه حق با علیه، یک نفر نیومد بگه آقا شما دختر پیغمبر رو کشتید. کی آگاهی پیدا میشه؟ زمانی که دیگه ظلم به وجه خودش میرسه،
کارت که به استخون میرسه میفهمن چه اشتباهی کرد.
بعد دیگه میگن آقا نمیم برگردیم همون پیامبر امیرالمومنین میگه ترس جان حسنین کردم قبول کردم. بعد میگه ترس جان حسنین امام حسن امام حسین علیه السلام اون موقع 28-30 سالشون بوده، بچه نبودن، به جمعیت چه فشاری میامرد که میگه ترس جان حسنین کردم. اون افکارون 23 سال طول کشید تا اون سیاست مؤثری که در اون دورانی که پیامبر زنده بود و داشت امیرالمؤمنین علیه السلام رو معرفی میکرد، این رو لایه لایه بتراشن عقیده رو، لایه 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 لایه. بعد 23 سال طول بکشه که این عقیده عوض بشه. بابا مردم اون روز مگه چقدر، یه قرن که نگذشته که، طرف 14 سالش بوده موقعی که امیرالمومنین می‌خواست به حکومت برسه، 30 خورده‌ای سالش بوده. این همون جامعه است، این همون آدمه، این همونیه که تو همون خونه همون بابایی بزرگ شد که تو جریان غصب خلافت سکوت کردن.
چی شد که اینها خواستار علی؟
این که من این سوالا رو مطرح میخوام بگم آقا بیاید یه بعد دیگه ای از فاطمیه رو بفهمیم، یه خورده متوجه باشیم شیعه چه مأموریتی تو عصر غیبت داره. خب نمیشه اصلا، من خودم داشتم فکر میکردم و گفتم آقا این جریان انقدر ابهاماتی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها هست، تاریخ شهادت، نمیدونم روز هجوم، هجوم اول، هجوم دوم، هجوم سوم، پنهان بودن مزار ایشون، نمیدونم همه این، واسه اینه که منشه فکر کنم، هی درگیر این اتفاق باشم بگم آقا این الان چه تأثیری داره به مأموریت منو، چجوری میخواد مشخص بکنه من الان باید چی کار کنم. الانی که دارم میام میگم آقا بالاخره ما داریم انتقام و قیام تو عصر ظهور اتفاق میفته، پس جریان فاطمیه برای من امروز زنده است، جاری و ساریه، منتها به شرط اینکه اون فضای ذهنی منو غبارآلود نکرده باشه. یعنی فضا جوری نشده باشه فاطمیه خب باش مشکی بپوشید، من چه آقا بس دیگه همش غم و غصه و فاطمیه. یعنی لایه اول پاس داشت و بزرگ داشته که افکار عمومی باید باش همراه بشه، لایه های بعد فهم محتوای این اتفاق تاریخیه. یعنی این دقیقا مشکلیه که در عصر غیبت تشیع دوچارشه. آقا الان مسیر به کدوم سمت بره؟ تو که مبنا رو داری، فاطمیه رو داری، عاشورا رو داری، تو این دوتا قیام صورت گرفته، این قیام ها مبانی داشتن و در دوره خودش اثرات خودش رو داشته. حالا ایشالا به محرم رسیم مناسبتی افکار عمومی عاشورا رو بحث کنیم آقا چی میشه دوباره همون افکار عمومی نوه پیغمبر رو به اون شکل شهید میکنن. آقا این عجیب غریب شد. پس ما باید به ریشه های اینها برسیم. ما چند دقیقه وقت داریم؟
دیگه تقریبا وقت تمومه، یک جنبندی بحث رو.
خب پس ما سوالی که مطرح کردیم و سوالاتی که تأکید کردیم روش این بود که جریان فاطمیه در تفکر و مکتب تشیع جریان مهمیه، جزو استراتژی های شیعه است، باید بهش فکر بشه، منتها با یک نگاه متفاوت.
یعنی ما بریم به این کرده تنها مأموم شیعه رو در دفاع از امامش داریم تحلیل میکنیم.
بله که آقا این افکار اون چطور فکر میکردن، جامعه چطور همراه شد که همچین اتفاقی بیفته و صدا هم از کسی در نیاد تو این شکل. لذا روی حالا مقدمات افکار عمومی بحث کردیم که حالا بحثمون انشالله حالا تا هر وقت که وقتمون اجازه بده و ما هم نفسمون بره بیاد این رو ادامه بدیم اندازه سواد و توانایی خود.
لطف کردید استاد. انشالله که بتونیم در الگوگیری از تنها مأموم معصوم موفق باشیم و در عصر غیبت از امام حی حاضر خودمون دفاع بکنیم. هدیه میکنیم به امیرالمومنین علیه السلام صلواتی رو به امید ظهور پسرش. اللهم عجل ولیک الفرج.